ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. جزئیات جدیدی از بحران گروگانگیری در الجزایر اعلام شد. رئیس سازمان امور مالیاتی میگوید کاهش شدید درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده خبر داد. وزیر پیشین بهداشت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد. ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس میگوید با وجود پایان یافتن بحران گروگانگیری در الجزایر هنوز 5 شهروند بریتانیایی ناپدید هستند. و از مرگ دست کم 5 بریتانیایی دیگر در این حادثه خبر داد. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها در بین کشته شدگان اتباع آمریکا، فرانسه، بریتانیا، رومانی و ژاپن دیده می‌شوند. نیروهای ویژه الجزایری روز شنبه با هدف آزادسازی گروگان‌ها به گروگانگیران در یک تأسیسات گازی در جنوب الجزایر حمله کردند. منابع امنیتی الجزایر میگویند بین 25 تا 27 گروگان الجزایری و خارجی و 29 نفر از گروگانگیران در این حمله کشته شدند. این گزارش می‌افزاید 687 گروگان الجزایری و 107 خارجی نیز آزاد شدند. علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی ایران میگوید با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال آینده تأمین منابع مالی بودجه به درآمدهای مالیاتی وابسته می شود. به گزارش ایلنا، علی عسکری گفته است تحقق درآمدهای مالیاتی نیازمند تصویب سریع‌تر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس پیش از پایان سال جاری است. عالی‌ترین مقام مالیاتی ایران ابراز نگرانی کرده که اگر این لایحه تصویب نشود، درآمدهای مالیاتی کشور در سال آینده محقق نمی شود. علی عسکری گفته اگر قانون مالیات‌ها اصلاح شود، از بنیادها و آستانهای مقدس نیز مالیات اخذ خواهد شد. همکنون برخی بنیادهای خارج از نظارت دولت و نیز آرامگاه‌های شخصیت‌های مذهبی مقدس برای شیعیان یا امامزاده‌ها که دارای درآمد هستند از دادن مالیات معاف هستند. مسعود پزشکیان وزیر پیشین بهداشت در دولت محمد خاتمی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود پزشکیان که همکنون نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی است گفته تصمیمی برای نامزدی در انتخابات ندارد. تا کنون محمد سعیدی کیا وزیر پیشین بهداشت تنها نامزدی است که به طور رسمی برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی کرده است. غلامعلی حداد عادل، علی اکبر ولایتی و محمد باقر غالیباف نیز اعلام کردند که یکی از این سه نفر نامزد انتخابات خواهد شد و از حمایت دو فرد دیگر برخوردار خواهد بود. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید بخشی از ذخیره‌های ارزی صندوق توسعه ملی ایران در کشورهایی قرار دارد که نفت ایران را خریداری می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود بهمنی با اعلامی که صندوق توسعه ملی دارای 45 میلیارد دلار درآمد است، در پاسخ به این سوال که آیا این 45 میلیارد دلار همینک در صندوق قرار دارد گفته نیازی نیست که همه آن در صندوق باشد و به مقدار مورد نیاز صندوق ارز در کشورهایی که به آنها نفت فروخته می شود وجود دارد. بر اساس تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا، کشورهای خریدار نفت ایران باید از انتقال بهای نفت خریداری شده به ایران یا کشورهای دیگر خودداری کنند و ایران میتواند از این درآمد نفتی فقط برای خرید کالا از کشور خریدار نفت استفاده کند. در اینجا در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دیدگاه‌ها باشید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. گفته‌های تازه رهبر جمهوری اسلامی ایران در انتقاد از تأکید بر انتخابات آزاد، فصل دیگر را در گفت شنودهای انتخاباتی منتهی به 11 دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران باز کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران که خود دست کم یک بار در 2 دوره از انتخابات شوراها انتقادهایی را در مورد نحوه بررسی صلاحیت‌ها و مقدمات انتخابات مطرح کرده بود، به تازگی در واکنش به تأکید چهره‌هایی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس جمهور سابق در دوران اصلاحات، در مورد برگزاری انتخابات آزاد در کشور گفت که همه رأی‌گیری‌های برگزار شده در جمهوری اسلامی آزاد بوده است و خواست که بیش از حد در مورد برگزاری انتخابات آزاد پافشاری نشود. این تأکید واکنش اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی ایران را هم به دنبال داشت و در روشن‌ترین گفته‌ها احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نهاد تصمیم گیرنده درباره تایید و رد صلاحیت‌ها، بحث انتخابات آزاد را رمز جدید شورش علیه نظام خواند که به گفته او توسط یک شکست خورده سیاسی که گردن کلفت‌تر از همه است و برخی که به گفته او مستحق اعدام بودند مطرح می‌شود. گفته‌هایی که به نظر برخی ناظران بیش از هر چیز اشاره به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی دارد و نه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که او هم از قضا در این روزها از انتخابات آزاد سخن به میان آورده است. اما در جناح اصلاحگرا گرچه چهره‌های اصلی این جناح تاکنون واکنش مستقیمی به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران نداشتند، مصطفی تاج‌زاده عضو ارشد زندانی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تأکید کرده است که نباید از به گفته او هیاهوهای اخیر ترسید و باید از برگزاری انتخابات آزاد به عنوان استراتژی اصلاح طلبان دفاع کرد. در هفته‌ای که گذشت، گفته‌های متفاوت برخی از چهره‌های ارشد اصولگرا هم با واکنش‌های مختلفی روبرو شد که از آن جمله‌اند حبیب الله عسکرولادی، چهره شاخص حزب مؤتلفه که با پافشاری بر فتنه‌گر نبودن میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان دولت، اصلاح طلبان را جزی از نظام خوانده بود و افسوده بود که نمیتوان چهره هایی چون هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به آسانی کنار گذاشت، چرا که به گفته او چون این چهره هایی به آسانی به دست نیامدند. حرفایی که با اندک تفاوتی پیش از آن محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس و از چهره های شاخص اصولگرا درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم بر زبان آورده بود. گفته های تازه رهبر جمهوری اسلامی ایران و چهره های شاخص جناح‌های رقیب حکومت و پیامد آنها را چگونه می توان تفسیر کرد؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از میهمانان این هفته. در مشهد محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و مشاور رهبر آن مهدی کروبی. در پاریس شاهین فاطمی، رایزن حزب مشروطه ایران. و در واشنگتن امیر حسین گنجبخش، از بنیانگذاران سازمان جمهوری خواهان ایران. اول از یه سوال شروع میکنم از هر سه میهمانان. آقای جوادی حصار، اول شما همین سوال رو جواب بدید که این گفته های آقای خامنه‌ای که انتخابات آزاد همیشه بوده و اینقدر انتخابات آزاد، این عبارت رو تکرار نکنید، چه پیامدی داره این گفته؟
دو تا تلقی عام دارد. یک تلقی اون جماعت و گروه هایی که چشمشان به دهان رهبری است که ایشان چه چیزی رو مراد کردند و چه چیزی رو میخوان، و صحبت های ایشان اینجور برمی‌آمد که کسی صحبت از انتخابات آزاد نکند، چون چیزی که هست رو وقتی شما میاد میگید که باید داشته باشیم، اگر که آن رو به داشتنش میکنید که سخن گذافی است، و اگر اعتراض به نداشتنش میکنید این سخن موهومی است، چون ما داشتیم و این توطئه است که کسی بیاد بگوید یه داشته ای رو دوباره ما بدید. میخواهند القا کنن که ما انتخابات آزاد نداشتیم.
یعنی یه خط قرمز جدیدیه این عبارت؟
میتواند به خط قرمز جدید اگر از سوی رهبری تفسیر نشه، از توی طرفداران ایشون و کاسه های از آشداختر حداقل تفسیر بشود که وقتی ایشان میگوید انتخابات آزاد ما داریم، دیگه شما نباید حرفشون بزنید.
آقای جوادی حصار، ولی اصولگرایان در دوره های قبلی انتخابات مجلس، انتخابات شوراها، مثالاشو خودتون میدونید، خودشون گهگاهی به اینکه انتخابات آزاد نبود اشکال گرفتن. منتقدان چه نظری دارن؟
قطعا نمیپذیرن.
حضور ذهن دارین؟ چون مثلا مواردی که بوده، غلام علی حداد عادل یا دیگر اصولگراها به بعضی انتخابات قبلی انتقادی وارد کردن.
بله، در انتخابات مجلس سوم، انتخابات تهران رو می‌خواستن باطل اعلام کنن اصولگراها، چون اونجا اکثریت رو اصلاح طلبها رأی آورده بودن، خط امامی‌ها به تعبیر اون وقت رأی آورده بودن. آقای محتشمی وزیر کشور بود، اینا می‌خواستن انتخابات تهران رو باطل کنن، خیلی هم فشار گذاشتن از شورای نگهبان و جای دیگه. امام اون وقت دستور دادن که هیئتی برای بررسی تعیین شد و انتخابات تهران رو علارغم اینکه جناح راست معتقد بود انتخابات باید باطل بشه و تقلب شده، امام تایید کردند و اون شورای منتخب تایید کرد. در مجلس ششم از تهران اکثر در اختیار اصلاح طلبان بود. یه عده‌ای از اصولگرایان حتی شورای نگهبان تلاش کردن تو مرحله اول می‌خواستن انتخابات تهران رو میان دوره‌ای ابطال کنن. سپاس با وساطت بعضی از بیسفیده بین دو جریان از جمله آقای کرودی و آقای خامنه‌ای انتخابات تهران تایید شد. در حقیقت انتخابات تهران در مجلس ششم با کمک رهبری و حکم حکومتی ایشون باطل نشد. بله، می‌خواستم باطل کنم. خود آقایون جنایرات معتقد بودن که انتخابات تقلب شده. موارد زیادی از جمله آقای حداد عادل در انتخابات مجلسشون که رأی نیاورد بود، به جای آقای رجایی آمد داخل. آقای هاشمی به اعتراض این که حقوقش ضایع شده، از نمایندگی نفر سیوم بود، انصراف داد رفت کنار. در انتخابات ریاست جمهوری آقای هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه رسما اعلام کرد که از جفایی که به من افتاد و حقوقی که ضایع شد من خدا پناه می‌برم. اینا همه نشان از این است که در انتخابات گذشته نشانه‌هایی از تخلف و تقلب حضور داشته، اگرچه دستگاه‌های امنیتی یا حاکمیتی معتقدند که این تخلفات و تقلبات احتمالی آنچنان نبوده است که بعد نتیجه انتخابات را عوض بکنه. بعضی از جاها انتخابات را باطل کردند.
ممنون آقای
بسیاری از شهرستان‌ها با حوزه‌های انتخابی باطل کردن حتی.
ممنون آقای جوادی سار. آقای گنجبخش، شما واکنشتون به این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران چیه؟ خیلی خلاصه.
شخص رهبری الان در یه موقعیت بسیار مشکلی قرار گرفته. اول بگیم که وقتی ایشون از انتخابات آزاد صحبت می‌کنه، منظور اون انتخاباتی بوده که مثلا سال 76 صورت گرفت، یعنی رقابتی به وجود اومد بین نیروهای خودی. امروز هم انتخابات آزادی که مطرح میشه در درون نظام اساساً به معنی که اجازه رقابت بین خودی ها رو رسمیت بشناسند و مهمترین ویژگی این داستان هم خواهد بود که خب مهمترین کاندید انتخابات ریاست جمهوری در درون نظام که شخص آقای موسوی بوده و آقای کروبی بودن و اینها در حس به سر میبرن، اینها به این معنای آزاد بشن. به همین دلیل هست که بعد از خرداد 88 آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسیده که به هر حال یک حکومتی در کاره که حکومت واقعا در دنیا استثنائی که نیروی اجراییش دو تا سر داره، دو نفر هستن یا سه نفر هستن که تصمیم گیری میکنن. هیچ جای دنیا و همچین حکومتی نداریم و مخالفت با انتخابات آزاد که انجام میدن در اصل اعلام این نکته است که شخص رهبری سکاندار همه چیز خواهد بود و هر تصمیمی که ایشون بگیره و به اجرا بشه و هر کسی که در انتخابات آزاد و این نکته که باید انتخاب بشه از طرف مردم برای پیشبرد امور بدون اجازه ایشون مردود محسوب میشه.
آقای فاطمی، شما نظرتون چیه؟
به نظر من آقای خامنه‌ای تا حدودی درسته، یعنی در اون چارچوب انتخابات آزاد اصلا معنی نداره. این آقایون که انتخابات آزاد میخوان سهم خودشونو بگیرن. چون قرار باشه انتخابات آزاد باشه، کار خودی متفاوته. شما نمیتونید در حالی که شورای نگهبان دارید و صلاحیت استصوابی و موقعی که مطبوعات آزاد نیستن، احزاب آزاد نیستن، امروز در دنیا یک شرایط بسیار بسیار روشن و معین برای انتخابات آزاد معین شده. تا از عجایب روزگار جمهوری اسلامی هم از امضا کنندگان اون قرارداد بین‌المللی که در شرایط آزادی انتخابات رو معین کرده. بنابراین آقای خامنه‌ای به نحوی حرفش درسته میگه. شما که انتخابات آزاد داشتید، حالا انتخابات آزاد بخواهید. اون که همیشه بوده نمیشه، که خواهد بود مثل اون یه دسته رو بشه مجازی نمیدن، دسته دیگر اجازه میدن.
ببخشید آقای فاطمی، ولی رهبر جمهوری اسلامی ایران میگه که این 30 انتخابات آزاد بوده، نمیگه که تا حالا که آزاد نبوده خب از حالا دیگه صحبت انتخابات آزاد نکنی.
بله، این زبان جورج اورول وقتی ایشون میگه آزاد بوده، یعنی اونطوری بوده که من دارم میخواسته، اونطوری بوده که حاکمیت میخواسته. یعنی ایشون میگه که سلسلاتون برای چیه؟ انتخابات همیشه همینطور بوده. راست میگه. مثلا اینه، اون ادعای که این بار سهمی در انتخابات ندارن، سوال از انتخابات آزاد میکنن. ایشون یادآوری میکنه که فرق نمیکنه، دفعات پیش دیگران رو من کردیم از اینکه آزادانه شرکت کنن، این بار شما من میشه. واقعا انتخابات آزاد به نظر من یک روز باید در مملکت ما مطرح بشه و طاقت ملت ایران خیلی بیش از اینه و ما میتونیم مثل بیشتر کشورهای دنیا امروز از انتخابات آزاد واقعی صحبت بکنیم. همون اصولی رو که جمهوری اسلامی هم در پاریس پیشنهاد گذاشته و تایید کرد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای آقای جوادی اسحاق، خب دیدید که نظر آقای فاطمی چیه، نظر آقای گنجبخش چیه. حالا می‌خواستم نظر شما رو در مورد این دو تا واکنش هم بپرسم. بنظرم این که این سوالو دارم که از سوی آقای تاج‌زاده حرفایی زدن که این برداشت شده ازش که هر چیزی به جز پافشاری بر انتخابات آزاد عقب نشینی میتونه باشه، و از سوی دیگه 7 تن از اصلاح طلبان در خارج از زندان از حرفای آقای اسکرولادی درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی که اینها رو نباید در زمره فتنه‌گران قلمداد کرد و تاکید بر سوابقشون، و همطور حرفایی حالا با اندکی تفاوت از محمد رضا باهنر، اصلاح طلبان رو در ارتباط با این بحثایی که هست در چه موضعی گذاشته؟
ببینید، ما توی اتمسفر داریم زندگی می‌کنیم از جهت سیاسی جناح اصلاح طلب، یعنی هیچ نقطه مرکزیتی نمی‌تونیم براش در نظر بگیریم، هیچ نقاط دوسر قطب نمی‌تونیم در نظر بگیریم. صحبت که آقای قدیانی و آقای تاج‌زاده می‌کنن تقریباً آرمان‌خواهانه‌ترین بخش از طالبات اصلاح طلبان است، که اینا اون بخشی رو از مطالبات مطرح می‌کنن که شاید عده دیگه به خاطر شرایطشون، به خاطر مقتضیات کاریشون و به خاطر هر مصلحتی دیگه اینو مطرح نمی‌کنن. صحبتایی که آقای قدیانی می‌کنه، صحبتی که آقای تاج‌زاده می‌کنه، یه بخش تندتر یا بی‌ملاحظه‌تر مطالبات اصلاح طلبان است. از اون طرف هم یه عده‌ای از اصلاح طلبان مثلا آیه نوری میاد میگه که ما تو هر شرایطی باید میدان انتخابات رو پر کنیم و اجازه ندیم انتخابات بدون حضور اصلاح طلبان برگزار بشه، چون یکی از خواسته های جناح اقتدارگرا حذف منظومه اصلاح طلبان از تاثیرگذاری بر انتخاباته.
آقای جوادی اسحاق، اما دیدید که در برابر این نوع نگاه آقای فاطمی چی گفتن؟ گفتن که خب این که به اصطلاح انتخابات آزاد نبوده تو این مدت توی ایران تو این 34 ساله، نظر شما چی؟
من هم حرف ایشان رو از این جهت که در این جور انتخابات ها اون که تا حالا اتفاق افتاده گزینه های متنوع و متعددی حضور نداشتند، بنابراین میتواند آزاد تلقی نشود، میتونم با ایشون هم داستان باشم. اما اینکه اگر گزینه های متنوع و متعددی میبودند آنها میتوانستند رأی بیارند، یا اونایی که رأی آوردند اینا چون اون گزینه ها نبودن انتخاباتشون آزاد نمیتونه تلقی بشه، به خاطر مشارکتی مثلا در انتخابات دوره قبل 40 میلیون آدم تو انتخابات، حالا یه سرشون به احمدی‌نژاد درگیرن، یه سرشون به موسوی کروبی، یا در انتخابات 76 که حدود 40 میلیون نفر شرکت کردن و 24 میلیون نفر در سال 80 به آقای خاتمی رأی دادن، من تصور نمی کنم بتوانیم بگیم در یک جامعه ای که مثلا 5 میلیون آدم واجد شرکت رأی دادن هم، در اون جامعه 40 میلیون آدم بیان شرکت بکنن در انتخابات، این انتخابات در این کشور آزاد نیست. اگر آزاد نبود به نظر من 40 میلیون شرکت نمی کردن. آزاد هست، ولی آزاد در حدی که به همه مطالبات مطروح توسط مردم پاسخ داده نمیشه، نه به این معنا که هیچ حدی از آزادی وجود نداره.
ممنونم، اجازه بدیم بقیه بحثو پی میگیریم. آقای گنجبخش، شما نظرتون در مورد حرفای تازه اسکرولادی که به این حرفا انتقاد شده از طرف جناح اصولگرا، و همینطور تلاشای اکبر هاشمی رفسنجانی در زمینه این که میگه که انتخابات باید آزاد باشه علارغم گفتهای رهبر جمهوری اسلامی ایران چیه؟
بله، خب مسلماً معیار انتخابات آزاد استانداردهای اون معلومه، اینم آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسیه. خب این در ایران هیچ وقت وجود نداشته، ولی یه چیزی رو اینا کوشش کردن که آزمایش کنن، اون هم رقابت بین خودی ها بوده. ولی مشکل اساسی رقابت بین خودی ها این است که به هر حال کسی که انتخاب میشه از نظر ساختاری در مقابل ولایت فقیه قرار میگیره، و این مشکل اساسی. یعنی بحث اسکرولادی هم در اصل همینه. ببینید، اسکرولادی نماینده یه حزبه، به هر حال به این نتیجه میرسه که بین خودی ها رقابت هایی که داره صورت میگیره باید از یه حد اقلی برخوردار بشه، و این مستقیما با شخص رهبری در به اصطلاح تنازع و تقابل قرار میگیره. مشکلی که الان حکومت جمهوری اسلامی داره و اون رو من در بخش اولم گفتم، این مشکل ساختاریه. این مشکل ساختاری اینه که حتی در بدترین شکلش هم اگر شما نگاه بکنید، دو سر این مملکت رو دارن میگردونن که در مقابل هم قرار گرفتن. یعنی اگر شما نگاه بکنید میبینید آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد از نظر ساختاری در مقابل رهبری قرار گرفتن. این دوتا نمیتونن با هم لیستی بکنن در این مرحله، و همین دلیل هم احزاب و گروه‌های سیاسی که مدعی قدرت شدن بعد از انتخابات 88 به این نتیجه رسیدن که باید یک موازینی به کار برده بشه، و این کلید رمز انتخابات آزاد در اصل کلید رمز آزادی رقابت بین خودی هاست، نه استانداردهای بین‌المللی. و این موضوعی که آقای خامنه‌ای و کسانی که میخوان از طریق ایشون انتخاب بشن بر نمیتابن، و این مشکل اساسی این حکومت بوده و هست، از اول انقلاب هم بوده، و این خواهناخواه این تضاد به یک جایی باید برسه که حتما بعداً راجع بهش صحبت خواهم کرد.
ممنون آقای گنجبخش. آقای فاطمی، آقای جوادی اسار میگن که خب این انتخابات در اون حدی که شما میگین و موازین بین المجالس که بهش اشاره کردین آزاد نبوده، ولی طوری بوده که یه مقدار راهگشا بوده برای توسعه سیاسی در شرایط موجود. حالا از نظر شما این بحثایی که داره میشه بین جناح‌های اصولگرا و اصلاح طلب و حرفای تازه و بحث برانگیز آقای اسکرولادی درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حرفای دیگه آقای هاشمی رفسنجانی رو چگونه تفسیر میکنید؟
ببینید، به نظر من اینها پاسخگو به مسائل عدیده امروز مملکت نیست. ما در تاریخ ایران با منش انتخابات آزاد هرگز نداشتیم. یه دوران اول مشروطیت رو من نمیدونم، احتمالاً آزاد بوده ولی مشارکت زیاد نبوده. ما بعد انتخابات آزاد هیچ وقت نچشیدیم. اینو باید قبول بکنیم. مثلا دیگه انتخابات رقابتی با انتخابات آزاد متفاوته. انتخابات آزاد تعریفش خیلی روشنه. حالا اگر ما بخوایم به درصد نگاه بکنیم، صدام حسین هم مدعی بود که 90% مردم 99% شرکت میکنن. با کشور کمونیستی هم همینطور. وقتی مردم تحریک میشن و حالا یا به درست یا به غلط که اگر رأی ندید یا از نظر مذهبی مجرم هستید و یا نمیتونید مسافرت بکنید، پاسپورتتون منع خواهد شد. اینها رو شما چون انتخابات آزاد نمیذارید، این نوع مشارکت رو. و در انتخابات گذشته ما دیدیم تا چه حدی تقلب شد.
آی فاطمی، اجازه میدین یه سوال بکنم ازتون؟ یعنی برای اینکه روشن بشه، شما معتقدید که اون عده‌ای که در خرداد 76 یا مثلا 80 یا 84 و یا 88 آمدن و به اصلاح طلبا رأی دادن، عده زیادیشون به خاطر مثلا حالا تکالیف شرعی و مسئله پاسپورت بوده، یا اینکه اونها عده‌شون از روی خواست خودشون با توجه به واقعیت موجود این کارو کردن؟
انتخابات آخرین انتخابات ریاست جمهوری رو باید متمایز کرد. من فکر میکنم این انتخابات واقعا یک نمونه بود از خواست مردم. به صحنه آمدن و دیدیدم که چطور سرکوب کردن، باور کردن. اون چند روز که آزادی وجود داشت اینا کردن که میتونن واقعیت رو بگن. من نمیخوام بگم همه این انتخابات انجام شده مثل هم بوده، ولی اون مسئله اساسی که هم باش دارم مسئله اینه که شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده رو قانون معین میکنه. اونم حداقلش سن کافیه و ملیت. هر شرط دیگری برای این بگذارن تبعیضی است. در دموکراسی ها ما میبینیم هیچ شرط دیگری گذاشته نمیشه. 1000 نفر کاندید میشن، 4 نفر تایید میشن. این آینی که تایید میکنن اینها چه صلاحیتی دارن؟ اینها مسائل اساسیه. آقای خامنه‌ای میگه اینا همش توی قانون هست، راست میگه. با قانون فعلی جمهوری اسلامی از این بهتر نمیشه، در نتیجه هم همین عذاب در میاد. ولی باید ما گرفتار درگیری های بین جناح نشیم و هدف اصلی رو گم نکنیم با وارد شدن در این به اصطلاح سیاست های کوچک در این اختلافات جناحی. اصل قضیه اینه که امروز ملت ایران آمادگی اون رو داره که یک انتخابات آزاد داشته باشه و تکلیف آینده مملکت روشن بشه.
خیلی خب، پس حالا بحث رو میبندیم با این سوال که چشمنداز چیه و راه حل هایی که به نظر هر یک از شما میهمانان میرسه در ارتباط با این توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران که گفتن که تکرار نکنید انتخابات آزاد رو، انتخابات تالام آزاد بوده، چیه؟ اول شما خیلی خلاصه آقای جوادی اسار.
قبلش یک پاراگراف در رابطه با صحبت آقای فاطمی عرض کنم. آقای فاطمی، اونایی که در جمهوری اسلامی در همین انتخابات گذشته یا در انتخابات 76 اومدن رأی دادن، احزابی که الان بسته شدن احزابی بودن که اون زمان فعالیت می‌کردن، حزب مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب اعتماد ملی و احزاب دیگه. من این که میگم مسکی به این معنا عرض می‌کنم، همین کسایی که امروز به عنوان سمبل‌های مقاومت و آزادی خواهی در جامعه امروز ایران الان مطرحن، اینها توی انتخابات گذشته متأسفانه از جانب بعضی از دوستان خارج از کشور یا دیگراندیشان سوپاپتیون تلقی می‌شدن. بنابراین ما باید یه معیار داشته باشیم که بتوانیم این معیار رو در طول این 20 سال برای محک زدن مطرح بکنیم. وقتی من دارم میگم مشارکت حد اکثری مردمی که 100% اگه میتونن رأی بدن، 80% میان رأی میدن، یعنی از 50 تا 40 میلیون رأی میدن، اینو دیگه ما نمیتوانیم مصداق انتخابات غیر آزاد روش بذاریم. اما میتوانیم بگوییم سقف مطالبات در این انتخابات محدود بوده، یعنی به همه مطالبات امکان دسترسی به وجود نداشته.
خیلی خب، حالا در مورد چاره ام بگید.
1000 نفر دید. بله، اینی که راه چاره این نیست که ما بگیم هر کس اومد کاندید انتخابات ریاست جمهوری شد باید تایید بشه و الا انتخابات آزاد ندید. تو همه دنیا انتخابات ریاست جمهوری 2 نفر 3 نفر 4 نفر میان کاندید میشن. ما بحثمون اینا نیست اصلا با حاکمیت. بحث ما با حاکمیت اینه که قانون اساسی که همه همین مردم چه آگاهانه چه غیر آگاهانه به تعبیر آقایون آمدن بهش شهر دادن، اون ملاک عمل قرار بگیره. هر جا اختیارات رهبری تو قانون اساسی تعریف شده، اختیارات رهبری اجازه میده ایشون در چارچوب اختیار خودش عمل کنه. قانون شورای نگهبان در اختیار اندازه خودش، مجلس هم به اندازه خودش، رئیس جمهور هم به اندازه خودش عمل کنه. این اگر عمل بشه بسیار از مشکلات محله. بنابراین یکی از کارهایی که باید بکنیم جامعه امروزی این است که وقتی رهبر انقلاب اعلام میکنن که سخن گفتن از آزادی این محدودیت که محدود کردن آزادی است، ما آزادی داشتیم، چرا شما میگید انتخابات آزاد؟ باید بگویم این تعریف آزادی در حوزه اختیار شما نیست. تعریف آزادی رو قانون اساسی تعریف کرده، با کمال احترام در حوزه اختیار شما نیست که تعریف کنه آزادی یعنی چی. قانون ملاک عمله، همون آزادی که قانون اساسی مطرح شده اگر ملاک عمل قرار بگیره ما هیچ مشکلی با هیچ کس توی این حوزه از عدم نخواهیم داشت.
آقای گنجبخش چاره چی؟
ببینید همونجوری که گفتم این مسئله ساختاری است، جایی در دنیای حکومتی وجود نداره که دو تا فرد داشته باشه. از بعد انقلاب هم شما اینو می‌بینید که این باعث ناکارایی حکومت شده و این هم همینجوری داره بدتر و بدتر میشه. و از شخص آقای خامنه‌ای هم با توجه به موقعیت خودش در سه حوزه خیلی مهم ایران رو دچار شکست کرده: یک، در رابطه با حکومتمندی، دو، در رابطه با مسئله اتمی، سه، در رابطه با حمایت از سوریه، که نتیجهش این شده که ایران در تحریم به سر ببره و مردم در این وضعیت بسیار اسفبار باشن.
قرار بود در مورد چاره برای مسئله انتخابات آزاد
میگم الان. به همین دلیل یه موقعیت تاریخی به وجود اومده برای تمام نیروهای سیاسی. برای ما در خارج از کشور مسئله انتخابات آزاد با معیارهای بین‌المللی، در داخل ایران این انتخابات در دو حرکته: یک، خلع ید از ولایت، دو، آغاز رقابت که از طریق اصلاح جمهوریت به وجود میاد. از این منظر امروز تمام نیروهای درون نظام که خانه رقابت هستن، از آقای احمدی نژاد و عسکرولادی و اصلاح طلبه و اینها، باید بین خودشون یک قراردادی رو امضا بکنن که از حق هم دیگه دفاع بکنن و نذارن ولی فقیه تعیین کننده سرنوشت درونی خودشون بشه. این خلایت از ولایت. بعد در مرحله بعدی که مسئله انتخابات آزاد با معیارهای بین‌المللی مطرح میتونه بشه، چون بدونی مشکلات جامعه ایران اینقدر زیاده که هر کسی بخواد در طول 3-4 ماه آینده به قدرت برسه بدون این که از یک فضای رقابتی باز بین نیروهای سکولار و غیر سکولار بیرون اومده باشه، امکان این که حتی بتونه مملکت و مردم رو دور خودش جمع بکنه غیر ممکنه. از این موزه مسئله انتخابات آزاد دیگه از مسئله حقوق شهروندی بسیار فراتر رفته و تبدیل به یک اجبار شده برای اینکه مملکت سرپا بمونه. به همین دلیل هم اگر بخواهیم خلاصه بکنیم، این جمله است که باید رقابت بدون ولایت صورت بگیره.
آقای فاطمی، حالا شما چشم انداز چاره جواب به حرفای آقای جوادی حصار.
من واقعا احترام میذارم به مواضع جوادی حصار. بازم اگر امروز از مشهد صحبت میکردم احتمالا بیشتر احتیاط میکردم در اینکه چه میگویم در پاریس یا در واشنگتن. اما واقعیت اینه که ما راجب یک مملکت صحبت میکنیم و راجب آینده یک کشور، و ما نمیتونیم در چنین شرایطی وقتی که بهترین جوانهای مملکت، بهترین سیاستمدارهای مملکت در همین الان که ما صحبت میکنیم در زندان هستند و هر کسی دیگری هم که یک کلمه هر بیش از اون چه که اجازه داره صحبت بکنه به زندان میره، از انتخابات آزاد صحبت کنیم. انتخابات آزاد اولین شرط به نظر من آزادی زندانی های سیاسی است، آزادی احزاب و آزادی مطبوعات. این در واقع همون چیزی میشه که جناب گنجبخش فرمودن، یعنی سلب قدرت دیکتاتوری. و تا این زمان انجام نشه، باور بفرمایید هیچ کس در دنیا نه انتخابات ایران رو آزاد قبول میکنه و نه بهش احترام میذاره. انتخابات وقتی آزادی که مردم بتونن آزادانه رای بدن، آزادانه کاندید بشن، زندان و نتیجه فعالیت سیاسی نباشه.
ممنون آقای جوادی یسار، آقای گنجبخش، آقای فاطمی. اجازه میدین دیگه تموم کنیم آقای جوادی یسار؟
بله. من خواهش میکنم که این جمله منو پخش کنید. بنده بارها گفتم این نظرات من ملاحظه هیچ چیزی رم ندارم. توهین به نظر من که من اگر مشهد باشم مثل ایشون صحبت میکنم. بنده در مشهدم، اگر تو واشنگتن هم باشم هر حرفا رو میزنم. من معتقدم به این که آزادی وقتی معنا پیدا میکنه که به حقوق هم احترام بذاریم، به آرای هم احترام بذاریم. اگر من مطابق نظر شما صحبت نکردم، منو متهم نکنید که تو میترسم تو مشهد دارم صحبت میکنم. بنده هم نمیترسم، منم تازه از زندان اومدم، منم برای زندان رفتن آماده هستم. ولی این که من خدا نکرده جسارت بکنم به شما که چون حالا شما اون ور دنیا نشستید، دست از دور آتش دارید، اینجور صحبت کردن هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. شما باید کاری بکنید که نظرات یه بخش قابل توجهی از مردم که تو ایران دارن زندگی میکنن و من بازتاب دهنده نظر اونا هم هستم را بهشون احترام بذارید. اینکه هر کی مثل ما فکر نمیکنه یا میترسه یا مرعوب یا خریداری شده، یکی از عمده ترین مشکلاتی است که تا حالا اپوزیسیون خارج کشور نتونستن 5 نفرشون رو بکنن 10 نفر. شایسته نیست.
آقای فاطمی،
نظر من توهین نبود، جسارت نبود، سوء تفاهم شده، من ازشون عذر میخوام. شاید این گفته من ایشون اشتباه فهمیدن. منظور من اصلا این نبود. من شهامت و شجاعت افرادی نظیر ایشون رو همیشه مورد تقدیر قرار دادم و واقعا امیدوارم روزی من هم بتونم همون شهامت رو داشته باشم.
بسیار خوب، با سپاس از شما آقای شاهین فاطمی، آقای محمد صادق جوادی اسار و آقای امیر حسین گنجبخش و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان. ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از رادیو فردا. گروه موسیقی شهنازی به سرپرستی داریوش پیرنیاکان دور تازه کنسرت‌های خود را با عنوان بازگشت در شهرستان‌های ایران به روی صحنه می‌برد. این گروه موسیقی سنتی تور کنسرت‌های خود را نیمه دوم بهمن ماه امسال با اجرا در شهر اصفهان آغاز خواهد کرد. اجرای تصنیف‌هایی از ساخته‌های علی اکبر شهنازی و قطعاتی در آواز بیات اصفهان و آواز دشتی از جمله برنامه‌های این کنسرت است. در این تور حمیدرضا نوربخش خوانندگی گروه را بر عهده دارد و 11 نوازنده سازهایی چون تار، سنتور، کمانچه و دف او را همراهی می‌کنند. گروه شهنازی در سال 1380 تشکیل شد و تا کنون کنسرت‌های متعددی را در داخل و خارج از کشور اجرا کرده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
اما تنها ازت یک سایه مظلومه، تو چند قدم تا رفتنت مونده، من صد بغل تنهای پهلومه، قلبم داره تون میزنه انگار شام وقتی که میخندی، بازم ولی دل شوره میگیرم، اون لحظه ای که در رو میبندی، هرچند که ساکت رو شونته، جایی نرو اینجا خونته، آرامشو از من نگیر، از اونی که بدجور دیوونته، هرچند که ساکت روشونته، جایی نرو اینجا خونته، آرامشو از من نگیر، از اونی که بدجور دیوونته.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. خطای دید نام این ترانه است با صدای گیتا. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
منو میذاری کنار، به کی عادت میکنی؟ جای من توی دلم کیا دعوت میکنی؟ وقتی گریت میگیره حرفتو به کی میگی؟ وقتی گفت صد دارم تو جوابش چی میگی؟ یک دو سه برسون خودتو به عشقم، ای قصمون بره از یاد، بی تو من روز و شبم دیگه فرقی نداره، از غم دوری تو فریاد. یک دو سه برسون خودتو به عشقم، ای قصمون بره از یاد، بی تو من روز و شبم دیگه فرقی نداره، از غم دوری تو فریاد. خیابونای خیس با کی هم قدم میشی؟ با سرت شدن ازم با کی هم حسن میشی؟ وقتی که بهار میام بستم اسم خودت، کی برات گل میاره؟ هدیه تولد قصه برسون خودتو به عشق من، ای به قصمون بره از یاد، بی تو من روز و شبم دیگه فرقی نداره، از غم دوری تو فریاد، یه دو سه برسون خودتو به عشق من، ای به قصمون بره از یاد، بی تو من روز و شبم دیگه فرقی نداره، از غم دوری تو فریاد.
بر روی خط فردا،
و گفتن حقیقت کسی که هم مردم پایین شهر مسیر نمیشه که.
آقای احمدی نژاد، دست شما درد نکنه، به جای اینکه پول نفت رو به سر سفره ما بیارید، کاری که کردید دود نفت رو سر سفره ما آوردید، خیلی هم ممنون.
آقای خامنه‌ای لطفاً بگید کدوم تا به حال انتخابات آزاد بوده؟ نمونش هم که سال 88 ملت دیدم با این همه مخالفت ها اینا، باز هم میگه انتخابات آزاد، خب دیگه دست نداریم.
صدای شما صدای فرداست.
تازه های جهان دانش. کشاکش علم و دین بالا می گیرد. در حال حاضر دو دانشمند سرشناس در عرصه مبارزه دانش و مذهب وارد گود شده و دست و پنجه نرم می کنند. یک طرف این پیکار ریچارد داوکینز، زیست شناس بریتانیایی و یکی از مشهورترین چهره های مبارزه با بنیان دین است، و در دیگر سو پیتر هیکس، بانی نظریه ذره هیکس یا به اصطلاح غیر علمی ذره خدا، شخصیتی که از او به عنوان بخت اول دریافت جایزه نوبل فیزیک در سال آینده نام برده می شود. بحث میان این دو بر سر سازگاری دین و دانش است. پیتر هیکس در عین اینکه برخی از اندیشه های داکینز درباره پیامدهای فلاکتبار اعتقاد مذهبی را میپذیرد، معتقد است آنچه داکینز انجام میدهد اغلب تمرکز روی حمله به بنیادگرایان است، اما بسیارند مؤمنانی که در این زمره نمی گنجند. ریچارد داکینز نویسنده کتاب پندار خدا در پاسخ به اتهام بنیادگرایی میگوید دانشمند واقعی هرچقدر هم که با شور و شوق باور داشته باشد، اما دقیقاً میداند اگر سند و مدرکی خلاف آن مشاهده کند نظرش عوض خواهد شد، اما بنیادگرا میداند که هیچ چیز نظرش را عوض نخواهد کرد.
Oh.